بینندگانی عزیز، خوش آمدید به برنامه. خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیوی آزادی پی میگیریم. امروز 16 فوریه است و توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه. بازداشت یک جوان برای تهدید کشتار به عبدالقادر طلبکوف. وی باور دارد اندیشه هایش درباره روحانیون باعث تهدید به جانش شد. بعد از حمله به فروشگاه در ولایت مسکو که با مرگ یک نفر انجام یافت، بازداشت و اخراج مهاجران در این منطقه افزایش یافته است. و فقر و ناچاری بعضی از ساکنان افغانستان را به گرده فروشی مجبور کرده است. آنها با این راه برای یک برده نان پول به دست می آورند.
بعدی تغییر حکومت همه چیز گران شد. ما خواستیم کشور را ترک کنیم اما نتوانستیم. برای همین گرده ام را فروختم.
مهاجران تاجیک در مسکو از افزایش تفتیش، بازداشت و اخراجشان از جانب پلیس شکایت میکنند. بیشتر خبرها از استرای مسکو به ما میرسند. مهاجران و حامیان حقوق بر اینند که فشارها پس از حادثه غارتگری در مغازه پیتورچکا در استرا سر شد. شب 9 فوریه گروه این مغازه را غارت کرد و محاسب 51 ساله آن را کشت. مقامات روسیه 3 نفر را در رابطه با این حادثه بازداشت کردند. رسانه های روسیه نوشتند که غارتگران زاده تاجیکستان هستند. همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با ما است. مومین، تا کجا این حادثه غارتگری باعث فشار بالای مهاجران شده است و خود آنها و مقامات در این رابطه چیزی گفتند؟
بله زرنگز، مهاجران زیاد شکایت کردند که پس از حادثه فشار بالای آنها زیاد شده است و کارمندان پلیس با مهاجران برخورد خشین دارند. یک نوار ویدیویی از لحظه بازداشت مهاجران نیز به ما فرستادند که نشان می‌دهد کارمندان پلیس با زوری دست یکی را بسته می‌برند. نفری که این ویدیو را ثبت کرده است به ما گفت که در یک هفته اخیر بارها مکان کار و جای زیست آنها از جانب پلیس تفتیش شد. با گفته مصاحب ما، کارمندان پلیس به آنها گفتند پس از حادثه غارتگری رید انجام میدهند. محمد جان صابیروف، یک تن از حقوق شناسان، هم گفت که به حساب او در یک هفته اخیر حکم اخراج نزدیک 100 مهاجر صادر شده است که اکثر آنها در استرا کار میکردند. در اداره پلیس استرا به رادیو آزادی تفتیشی سراسری مهاجران را تصدیق و یا رد نکردند و گفتند که به این سوال تنها با مکتوب میتوانند پاسخ بدهند. در سفارت تاجیکستان گفتند که واقعا از مهاجران اخراج شده با آنها مراجعت رسیده است، ولی مقامات روسیه درباره گذراندن رید با آنها معلومات نمیدهد. یک مسئول دفتر مطبوعات سفارت گفت که تنها در حالت پایمال شدن حقوق مهاجران ما واکنش نشان میدهیم. مهاجران میگویند هرچند نه همه بازداشت شده ها اخراج میشوند، ولی آنها را دوام یک روز در شبه های پلیس نگهداری و اذیت میدهند.
حادثه غارتگری در یک مغازه به مهاجران عادی چی ربط دارد و چرا باید آنها را تفتیش کنند؟
ببینید زرنگیز که فضاسازی مطبوعات روسیه در این یا آن مسئله به مهاجران کاری بی‌واسطه تاثیر می‌رساند. حالا واقعا ما دقیق نمی‌دانیم تا کجا این حادثه به فشار بالای مهاجران سبب شده است، ولی کارشناسان بر این نظرند که مطبوعات روسیه در ساختن فضای مهاجر بدبینی سهم دارد. مثلا مطبوعات روسیه بیشتر با این مضمون می نویسد که فلان تاجیک غارت کرد، فلان تاجیک تجاوز کرد. این شکلی نوشت مطلب با گفته همصحبتان ما مهاجر بدبینی را بیشتر می کند و کارمندان پلیس هم تحت نظر مطبوعات عمل می کنند.
ولی از طرف دیگر مهاجران زیاده هم هستند که در حجت‌هایشان مشکل دارند. مومین، از این رو اخراج آنها منطقی نیست؟
مشکل در جای دیگر از زرنگز و نه همه آنهایی که اخراج می شوند در سندهایشان مشکل دارند. با گفته مصاحبان ما، مشکل در آن است که مقامات روسیه شرایطی درست برای مهاجران کاری فراهم نمی کنند تا آنها قانونی کار کنند. ما بارها گزارش داشتیم که حتی مهاجران هم اخراج می شوند که تمام سندهایشان درست است. دادگاه های خود روسیه نیز آنها را پس از اخراجشان حق برآورده بودند. بسیاری از کارشناسان می گویند روی حل در این است که مهاجرت به روسیه از حساب آفریدن جای های نوی کاری در وطن کمتر شود، چیزی که حالا ما برعکس آن را مشاهده میکنیم. نرخ ها در تاجیکستان بالا میروند، معاش ناچیز است و بیکاری افزایش مییابد. این عامل باعث میشود که مهاجرت افزایش یابد. حالا بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کارجو هستند.
بارگر تشکر مومین. شکایت مهاجران تاجیک از مشکل شدن کار زندگی و افزایش ریت ها در روسیه در حال است که مقامات دو کشور بعد از چند سال بحث سازشنامه پرداخت نفقه با مهاجران را امضا کردند. سازشنامه هنوز نهایی نشده است چون پارلمان ها آن را قبول نکردند. اما از حالا مهاجران تاجیک میپرسند که کی و چی طور امکانی گرفتن نفقه را پیدا خواهند کرد. به این سوال همکاران ما نگاره فضلی دین در دوشنبه پاسخ جست.
رجب‌علی عبادعلیف 65 ساله 25 سالی عمرش را در روسیه گذرانده است. از این بعد این مردی کار می تواند برای پیشبرد زندگیش به نفقه روسیه امید بندد. حالا وی در مردی کار بازار دوشنبه که در ناحیه شاهمنصور واقع است در جستجوی کار است. زیرا با گفتش با نفقه 240 سومانی تاجیکستان روزگارش پیش نمی رود.
برم پلودکی براور برم ایدم پلیناز می تیرسی هم.
تاجیکستان و روسیه بعد از بحث‌های طولانی در باره پرداخت نفقه به مهاجران ماه سپتامبر سال گذشته سازشنامه‌ای را امضا کردند. باری نخست این اطلاع در نشست خبری اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه تصدیق شد.
سازشنامه‌ای که ما بستیم امضا و ما امکان می‌دهد که اگر تمام مهاجرانی که در روسیه کار می‌کنند و شرط و شرایط طلبات سغورتشوی مزد مهنتشان را رعایت کنند و یا برای همون سابقه کاری در روسیه بودنشان نفقه تعیین می شود از جانب روسیه و همزمان اگر قسم سابقه کاریشان در تاجیکستان باشد تاجیکستان هم نیست نفقه خود را تعمیل می کند.
سرچشمه
دوران ولی‌زاده یک نماینده دیگری این اگنتی در صحبت تلفنی به رادیو آزادی شرح داد که اگر مهاجری کاری شهروندی تاجیکستان را داشته باشد مبلغ نفقه روسیش به تاجیکستان و یا برعکس انتقال داده می شود و نفقه خور مبلغ عمومی نفقهش را از کشور دائمی زیستش دریافت می کند.
اون معنی ندارد که نفقه خور ما حاضر میخیزم میرود نفقه روسیه میگیرد. این خیلی نیست. تو باید سابقه کاری داشته باشد. یک وقت معین برای کار کردن در روسیه رسمی کار کردن.
کارشناسان رسیدگی به این سازشنامه را کامیابی بزرگ در پیشرفت مسائل مهاجرت در تاجیکستان عنوان میکنند.
این در حقیقت نه تنها پیشروی است، یعنی حاضر معلومات نوکی همین مهاجران را باید بلند برداریم. آنها باید کمتر سواد داشته باشند، کمتر با کسی که کار میکنند تمونند کار کردن، گپ زده تمونند، با حجت ها امضا کردن، امضا کنند، با طریق شرطنامه کار کنند. اگر شرطنامه نباشد، اون پول نمیگیرند.
هرچند سازشنامه از جانب حکومت های دو کشور امضا شد، اما پارلمان های تاجیکستان و روسیه همانو آن را قبول نکردند. معلوم نیست که آن کی قبول می شود و به حکم اجرا می دروید و آیا رجب‌علی عبادعلیف به این زودی ها نفقه روسیه‌اش را می گیرد یا نه معلوم نیست. مقامات تاجیکستان می گویند کمتر از 1 میلیون نفر از شهروندان کشور در روسیه کار و زندگی دارند، اما جانب روسیه این رقم را بیشتر از 1 میلیون کس می دانند. صدها هزار نفر همزمان شهروندی و شناسنامه روسی گرفتند.
برنامه را ادامه می دهیم. جوانی که گفته می شود برای تحقیر و تهدید خبرنگار و فعال جمعیتی عبدالقادر طلبکوف بازداشت شده است، با 15 روزی حبس محکوم گشت. حادثه شام 14 فوریه رخ داده است و بعد یک ساعت پلیس دوشنبه از بازداشت طغیان اسماعیلوف خبر داد. طلبکوف باور دارد که سخنان او درباره روحانیان و دین زردشتی باعث شده که این جوانی 25 ساله او را تهدید به کشتن کند. نظری طغیان اسماعیلوف به این قضیه دسترس نیست. او در بازداشت است، ولی نزدیکانش میگویند مشکلی سلامتی داشت. مولا رجب یوسفی و نیگاره فضلی‌دین موضوع را پیگیری کردند.
در هر جا که ما ببینند زردشتی فلان تحقیر حقارت هجوم.
دو روز است که در شبکه‌های اجتماعی اطراف نام عبدالقادر طلبکوف بحث در جریان است. روز 15 فوریه پلیس دوشنبه یک جوان 25 ساله را با گمان تحقیر و تهدید به او بازداشت کرد. در خبر پلیس نام از جبر دیدن نامده است، ولی مدیر کتابخانه لاهوتی عبدالقادر طلبکوف میگوید حادثه با او ربط دارد
و او تاکید میکرد دو روز خانه تا دیدیم نمیدونم از نام کسی، از نام گروهی حرف میزد. در نزد ما جواب نگوید. و برای تحقیر دوملو، ریشی دوملو و فراست پای بردم یا کار دارد یا یارا.
در پی این حادثه طغیان اسماعیلو 25 ساله بازداشت و برای میده اوباشه 15 روز زندان شد. پلیس دوشنبه میگوید واقعه را تحقیق میکند که این جوان در دیگر جنایت ها دست دارد یا نه. طغیان اسماعیلو ساکن دهه دهقان‌آباد ناحیه فرخار است. نزدیکانش گفتند او در یک ساختمان در دوشنبه کار میکرد. پیوندانش از حادثه اخیر بی‌خبری کردند.
کل سلامتی چوخانه زیان نبود. مستارم گفت که سلامتیش در دست گیزالا چوب میستوه بی اکل چوب های. امی نوم که در گیزالا میستوه.
نوشته های عبدالقادر طلبکف درباره روحانیان، دین زردشتی و کتاب اوستا بحث های زیاد را در شبکه های اجتماعی بمیان آورده است. خودش میگوید محض برای اظهار نظرش درباره دین حداقل 5 بار هدف قرار گرفته است. منتقدان طلبکف میگویند او دیده و دانسته به احساسات دینی مسلمانان ناخن زده روحانیان را تحقیر میکند. مدیر کتابخانه لاهوتی این عقیده ها را رد میکند. قضیه اخیر عبدالقادر طلبکف بحث تحمل پذیری در تاجیکستان را داغ کرد.
گزارش مفصل درباره این ماجرا در وبسایت رادیوی آزادی و همین کانال آزادی ویدیو به زودی نشر می شود. ماه ینور سازمان ملل از جامعه جهانی خواست که برای کمک های بشری به افغانستان 4.5 میلیارد دلار جمع آورند که بزرگترین درخواست امدادی برای یک کشور است. بعدی به قدرت رسیدن طالبان به علت تحریم های زیدی آنها وضعی اقتصادی افغانستان بد شد. گرسنگی و بیچارگی بعضی از مردم را در اینجا به کارهای وادار کرده است که تصورش سخت است. خبرنگاری صدای آمریکا که به ولایت هرات رفته است میگوید در اینجا گرده فروشی برای به دست آوردن یک برده نان و پرداخت قرض به یک کار عادی تبدیل می شود.
فریبا حالا فقط کارهای سبک خانه را اجرا می کند، زیرا توان اجرای کارهای وزنین را ندارد، چون که یک گردش را 2 سال پیش فروخت. خانواده قشاق و بینوای او در نیم سال گذشته بینواتر شد.
4-5 ماه میشه که شوهر نمیده شیشته فلان برای خوردن چیزی نیه، برای سختن چیزی نیه. عدالت آقا دارم که ما کمک برسه که طفلکام مریضم فلان پول دکتر دوانیه.
پیش از اون که طالبان حکومت افغانستان را بگیرند شوهرش با مزدوری روزانه 3.5 دلار کار میکرد. از زمان آمدن طالبان به سختی کار و پول می‌یابد. و فریبا برای گردش 2000 دلار داده بودند، ولی آن را هم برای بازگرداندن قرض آیله صرف کردند. در این محله ظاهراً گرده فروشی یک کار معمولی است. همه این مردان و زنانی که نخواستند نشان بدهیم گرده هایشان را فروختند. یک مرد گفت که 5 برادرش این کار را کردند. در اردوگاه چند کیلومتر دورتر از اینجا الله نظر 3 ماه پیش از ناعلاجی گردش را فروخته است. عینی کار را این مردان کردند که در ویدیو میبینید.
بعدی تغییر حکومت همه چیز گران شد. ما خواستیم کشور را ترک کنیم اما نتوانستیم. برای همین گردم را فروختم.
او زمان کشاورزی و چارو پروری میکرده است. اما جنگ خانه و اموالش را نابود کرد. الله نظر یکی از 9 میلیون بجا شدگان افغان است. پیش از غصب قدرت در ماه اوگوست سال 2021 افغانستان جنگ زده سخت پایبند یاری های خارجی بود. قطع کمک ها بر علاوه نامعینی سبب افزودن بیکاری و سستی تجارت و بدتر گشتن احوال کشور در نیم سال گذشته شد. به گفته سازمان ملل متحد حالا نصف از مردم افغانستان در ورطه گرسنگی هستند. برای همین قسمی از ناچاری و ناعلاجی عضو بدنی خیش را می فروشند.
برنامه آزادی را اینجا به پایان می برم. بینندگان عزیز تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. گزارش های ویدیویی را از کانال آزادی ویدیو یوتیوب و سامونه های دیگری آزادی تماشا کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعی چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیو مرسیتو تازه های جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهور آمریکا میگوید تا هنوز نشانه های بیرون شوی نیروهای روسیه را از مرز اوکراین ندیدند و تجاوز مسکو به خاک این کشور همانا امکان پذیر است. جو بایدن روز 15 فوریه در یک پیام 10 دقیقه اظهار امید کرد که بحران با راه دیپلماتی حل می شود، ولی همزمان افسود اگر روسیه به اوکراین حمله کند با تحریم ها دچار خواهد شد. پرزیدنت آمریکا علاوه کرد که در صورت جاری شدن تحریم ها احتمال نرخ انرژی بالا برود، ولی مردم آمریکا درک میکنند که دموکراسی به پرداخت نرخ به دست نخواهد آمد. فعلا قیمت نفت خام به درجه بلندترین در 8 سال اخیر رسیده است. روز 14 فوریه مقامداران ماموریت آمریکا در رسانه های خبری پیش بینی کرده بودند که شاید روزهای نزدیک حمله روسیه به اوکراین عملی شود. وزارت مدافع روسیه روز 15 فوریه خبر داد که نیروهایش را از مرز با اوکراین بیرون میکشد. به قول بایدن اگر این خبر اثبات شود رویداد خوبی خواهد بود. پرزیدنت ایالات متحده افزود در مرز اوکراین تا 150 هزار افسر و سرباز روسیه در موقع های تهدید کننده جایگیر شدند. گلده کیاریزوف زندانی سیاسی پیشین ترکمنستان میخواهد برای نشستن در کرسی پرزیدنتی آن کشور مبارزه برد. نوار مراجعه وی در سامانه سازمان حقوق و آزادی های شهروندان ترکمنستان نشر شد. به گفته کیاریزوف وی بعد آن چنین تصمیم گرفت که پسر پرزیدنت حاضره ترکمنستان به مقام ریاست جمهوری نامزد شد. مخالفی حکومت ترکمنستان میگد او را به طور میراثی مثل سلاله فرعونها اداره کردن کشورش خشمگین کرده است. گلده کیاریزوف در زمان پرزیدنتی سفرمراد نیازوف یعنی ترکمن باشی وزیر اسب بود. سال 2002 او را با گناه سوء استفاده از مقام و قاچاق اسب 6 سال زندانی کردند. حامیان حقوق میگویند پرونده کیاریزوف انگیزه سیاسی داشت. او در سال 2015 امکان یافت که ترکمنستان را ترک کند. عین زمان در خارج از کشورش زندگی دارد. در ترکمنستان روز 12 مارس امسال انتخابات غیر نوبتی دایر می شود. سردار بیردی محمدوف پسر 40 ساله قربانقلی بیردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان یکی از نامزدهای اساسی انتخابات است. دادگاه ناحیه مسشا یک کس را با گناه حمله و زخمی کردن رئیس اداره برق ناحیه به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. حادثه ماه اکتبر سال 2021 روی داده بود. روز 16 فوریه در دادگاه ناحیه مسشا به رادیو آزادی گفتند که حکم هفته گذشته برآمد. مقامات نام شخصی حملهور به رستم تویچیوف رئیس اداره فروش برق ناحیه مسشا را فاش نکردند، ولی به گفته همصحبتان ما در دادگاه ناحیه مسشا او کارمند سابق اداره برق نامبر شده است. وکیل مدافع فرد محکوم شده از حکم ناراضگی کرده از روی آن شکایت برده است. منابع رادیو آزادی ماه اکتبر سال گذشته خبر دادند که یک نفر بر رستم تویچیوف رئیس اداره فروش برق ناحیه در اتاق کاریش حمله کرده با کارد به قفس سینه‌اش زده است. گفته میشد حملهور ناظر برق بوده. رستم تویچیوف در پی شکایت ساکنان او را از کار رانده است. تویچیوف بعد این حادثه یک مدت در بیمارستان بستری بود. چندی از وکیلان پارلمان قزاقستان روز 16 فوریه در جلسه از طلبات نوی روسیه به مهاجران کاری در آن کشور نگرانی کردند. از جمله وکیل پارلمان قرغیزستان داستان بکشو گفته است طلبات نو به مهاجران کاری این کشور مشکلات را پیش می آورد و باید این مسئله در سطح رهبران دو دولت بررسی گردد. مقامات روسیه اخیرا برای مهاجران طلبات نو جاری کردند. سخن از گزارش حتمی، معاینه طبی، ثبت از انگشت و عکس برداری می رود. شهروندان خارجی که وارد آن کشور می شوند در دوام 30 روز باید از این تشخیص ها بگذرند. سرمحرر خبرگزاری قزاقی اردا نقطه کزه گلنار بشکینوا اطلاع داد که شب 16 فوریه دو نفر نامعلوم میخواستند در خانه او را شکسته درآیند. وی گفت که دو مرد قد بلند نیرومند بودند. آنها انتظار نداشتند که من در خانه هستم. بعد دیدن من در رو برایم پوشیده رفتند. با گفته بشکینوا این حادثه به فعالیت کسبیش ربط دارد، زیرا دو نفر بعد نشر مطلب اخیرش پیدا شدند. بشکینوا میگوید بعد آن که نوشتن درباره رئیس شرکت هلدینگی زرد ارمن عبدرسیلوف را آغاز کرد، کوشش های ترساندنی او و کودکانش نیز شروع شدند. روزنامه‌نگار افسود که این گونه حادثه بار اول بعد نشر مطلبش درباره رابطه رئیس شرکت با اینور سرگزیه و معاون نوی آژانس آید به خدمات دولتی قزاقستان روی داده بود. و پسر دوم ملکه بریتانیا الیزابت دوم شاهزاده اندرو پرونده مربوط به خشونت جنسی را تا رسیدنش به دادگاه حل کرد که نسبت او در آمریکا کشاده بودند. بی بی سی می نویسد شاهزاده به فایده ویرجینیا جوفره پرداخت عظیمی کرده است. شهروند آمریکا ویرجینیا جوفره شاهزاده اندرو را در خشونت جنسی گناهکار کرده بود. به گفته جوفره و با اندرو زمان ارتباط جنسی داشت که نابالغ بود. شاهزاده اندرو بارها این گناه را رد کرده است. ابتدای سال جاری و در پی این پرونده از امتیازهای شاهی دست کشید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بحث میان روسیه و اوکراین روز تا روز داغ‌تر می‌شود. کشورهای غربی از احتمال حمله مسکو به خاک همسایش نگرانند، ولی روسیه همواره این ادعا را رد کرده است. بسیاری از کشورها سفارت خود را در کیف خالی نمودند. در این میان موقع کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان ناروشن است. چرا؟ در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مقامات روسیه روز 15 فوریه گفتند که بعضی از نیروهای خود را از نزدیکی مرز با اوکراین به مکان دائمیشان برگرداندند. با وجود این تهدید هنوز از بین نرفته است. کارشناسان گروه تحقیقاتی کانفلیکت تیم می گویند هیچ نشانه وجود ندارد که نیروهای مستقر در نزدیکی مرز با اوکراین به مکان دائمی خود برگشتند. بنا به اطلاع رسانه ها تعداد نظامیان روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین حدود 100 هزار نفر گفته می شود. ایده آن را تقریبا 120 هزار نفر شمردند. تجمع بی سابقه نیروها و تکنیک نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین هم کیف و هم کشورهای غربی را به تشویش انداخته است. غرب از روسیه خواست نیروهایش را به قفا ببرد، وگرنه به ضد مسکو تحریم‌های سنگین جاری خواهد شد. کرملین میگوید قصد حمله به اوکراین را ندارد و برعکس کشورهای غربی را متهم میکند که در فکر مسلح کردن اوکراین و به عضویت ناتو پذیرفتن این کشور پسا شوروی هستند. کارشناس قزاق دومان قبدیگلیف بر این نظر است که کشورهای آسیای مرکزی در بحث روسیه و اوکراین آشکارا چیزی نخواهند گفت، بلکه منتظر خواهند ماند، زیرا به گفته او این تنها بحث دو کشور نیست، بلکه مشکلات بین روسیه و کشورهای غربی را در بر می‌گیرد. قبدیگلیف یادآور شد که کشورهای آسیای مرکزی در زمان بحران گرجستان و روسیه در سال 2008 و هنگام غصب قریم اوکراین از طرف روسیه در سال 2014 نیز سکوت اختیار کرده بودند، اما به قول او از وضع پیش آمده قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی از آسیای مرکزی بیشتر نگران هستند، چون به قول او اگر روسیه به اوکراین حمله کند میتواند با تحریم‌ها دچار شود. این تحریم‌ها به کشورهای منطقه که متحدان روسیه در اتحاد اوراسیا و سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی هستند تأثیر خواهد رساند. امیل بیک جورایف کارشناس قرقیز میگوید نزاع اوکراین و روسیه در آسیای مرکزی خیلی کم بحث می شود، اما این معنی آن را ندارد که رهبران کشورهای آسیای مرکزی به تشویش هستند. او میگوید رهبران آسیای مرکزی جرأت نمی کنند که درباره موقع کرملین آشکارا سخن گویند. احتمال از همین سبب موقع کشورهای منطقه ناروشن مانده است و این مسئله پس از رویدادهای ماه ینوری قزاقستان که روسیه زیر پرچم سازمان پیمان امنیت دسته جمعی نقش بازید حساس‌تر و پیچیده‌تر شد. کارشناسان تاجیک میگویند کشورهای منطقه در مورد مناقشه روسیه و اوکراین موقع دقیق ندارند. با باور آنها در صورت سر زدن جنگ میان روسیه و اوکراین کشورهای چون تاجیکستان که عضو سازمان منطقوی تابع روسیه هستند وظیفه‌دار خواهند شد از مسکو پشتیبانی کنند. عین زمان به گفته آنها کشورهای منطقه به یاری مالی غرب احتیاج دارند. به نظر کارشناسان تاجیک وضع حاضره یا جاری شدن تحریم‌ها علیه روسیه به اقتصاد تاجیکستان تاثیر جدی خواهد گذاشت. بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی می‌دارند و پول‌های فرستاده آنها به اقتصاد کشور مهم است. کشورهای آسیای مرکزی در سال 2014 وقتی روسیه قریم را از اوکراین تصرف کرد موقع یگانه نداشتند. در حجت‌های سازمان ملل متحد در مورد قریم بعضی از این کشورها طرفدار، دیگر بی‌طرف و ایده مقابل رأی دادند. بر اساس اسناد جداگانه بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در رأی‌دهی اصلا شرکت نکردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
آخر هفته گذشته رسانه های تاجیکستان و قرغیزستان از پیشگیری یک تنش لفظی و ساختمان به اجازت خبر دادند. این حادثه در اطراف دهه های مرزی مقصد قرغیزستان و جماعت آوچی قلچه تاجیکستان رخ داد. جانب ها در این رخداد همدیگر را عیبدار کردند و با ساکنان گفتوشنید نمودند. اول هفته روان ما به این منطقه سفر کردیم و من فرجام محمدی جزئیات این سفر را برایتان شرح خواهم داد. مراجان جورابایزاده بیش از 20 سال باز در محله مرزی حلیم بابای جماعت آوچی قلچه زندگی میکند، ولی تا به حال نتوانستند در اطراف حولیش دیوار بنا کند. در کمترین تنش های مرزی و همراه آیلش در منطقه خوفناک زندگی میکند و از خطر به حیات فرزندان آیلش نگران است. آنها بعد مناقشه های مسلحانه چند ماه شب را در خانه اجاره منطقه دیگری دهه روز میکنند و روزانه به حولیشان میآیند. مراجان میگوید
یکم بعد جنگ ایچی نه وای میکنه دیوار کنم میمونه نه آشانوه. وقتی همین جنده کسی سال وای بود وای ایلوجام نبود. حدا یکم ایلوجام های اکم یک آشانو که یک تا تنور خونه کنه هم گم نموندار خیلی روی حولم جدا کرم نمیمونه. اگه کلی میگرم دکتری کت میبیاد این روزشنوی کشادگی به نمیشه ما با ایب نشدار.
دولتبیک زفرزاده رئیس ناحیه باوجان غفوروف نیز از این وضع آگاه است. ولی در این محله این مشکل خاصی حولی مراجان نیست. محمد علی عبدالیف نیز در 14 ساتیق همراه برادرش زندگی میکنند و سالهاست که با همسایه های قرغیزشان برای داد و ستد زمین دست به گریبان میشوند. وی میخواست در این حولی برای آهله خودش بینای الهیده سازد، ولی سالهاست که نمیتواند.
2016 دیم من زندگانی میکردم. اومد بولی خونو پرچمشان زده ایستاده. اینج زمین قرغیز حقاتون نیست که اخونو بیرون براوردن. ولی همونجان مقامات اومدن دستگیری کردن، پرچمش گیروندن، احساب همین جنجال و غلبه همسر رو پرفتر برفتن. دو تا دختری نابالغ کردی همینج زندگانی میکنی. رئیس جماعت هم میداند، جانشینشان هم میداند که همین شرایطی ما همین خیر. یگانجا برومده نمیتونیم، کار کرده نمیتونیم.
تنها در محله حلیم بابا حدود 300 آیله تاجک پهلو با پهلو با خانواده های قرغیز تباران زندگی میکنند. اکثر این آیله ها اساساً از سالهای 70 قرن گذشته در اینجا مقیمی شدند. ولی بحث ها بر سر زمین بعد پاشخوری اتحاد شوروی رو زدند و همکنون 30 سال باز نمیتوانند به موافقه برسند. مراجان نعمتوف یکی از ساکنان کهنسالترین این منطقه میگوید
موبانی موهنده موبانی قرغیز کی موهنده خودی اهالیش کی موهنده هیچ وایمو نیست. پیشتر مو میگذشتیم و هم میومد همین خیل بود. همین موبانی حاضر یک دو سه سال بوس همین وای شدگی موبانی موهوه همین خیل تلاش تر شد دیگه.
تنها در سه ماه اخیر چند از ساکنان جماعت آوچی قلچه ناحیه باوجان غفوروف دو دفعه به طریق رسانه از حضور نظامیان قرغیزستان در اطراف خانه هایشان ابراز نگرانی کردند. آنها با فرستادن عکس و نوار گفته بودند که بارها با تهدید و فشار روبرو می شوند، ولی جان در کف استادگری می کنند. محمود جان عبدالیف یک ساکن دیگر این منطقه می گوید
سببش یکمیش همین که من همینجا به تولد شده چی خیل اکن ساکنان دیگر دولت آمده حوالی من به خوجین می شه. ما ها جای برفتن هم ندارم او چسکی آبی نداریم. مثال اینجا همش لالمی همش آبی خریده. این یک جای گریز هم نداریم. فقط همین می گریزانم یک کودکوی می بریم همین اشنایی روشنایی بوده جا میکنیم یعنی دوستا و جا میکنیم خیشی تا برو.
از 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرغیزستان نیمی از آن تعیین و نشانه‌گذاری نشده است و نامعینی هر چند وقت سبب بحث و مناقشه مسلحانه بین دو همسایه می‌گردد. در آخر ماه ینور امسال در مرز میان اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان درگیری خونین سر زد و از دو جانب ده‌ها نفر زخمی و از طرف تاجیکستان دو تن کشته شدند.
دانیستم شاید دلم آسوده بود خاطر خاطرم جم از غمی هر بود و نابود بود گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابود